بعد یه ذره حس استقلال طلبی، یه ذره این حتی به اندازه دولت مردان نظامی آرژانتین که برای دفاع از مالویناس با انگلستان جنگیدن. ببینید حکومت نظامی آرژانتین دست نشانده آمریکا بود، حکومت کودتایی بود، بزرگ بعد از اینکه سرکار اومد بزرگترین کشتارها رو تو همون آرژانتین کرد. اما اون حکومت حاضر نشد از مالویناس بگذره، با ایستاد و با انگلستان جنگید، توی یه مقطعی مالویناس رو گرفت، بعد قدرت انگلستان اومد مال کی؟ دهه 1980 و ایناست، پس گرفت. ببینید ایران اگر میخواست این همه ادعا راجع به ارتش شاهنشاهی و فلان و اینا، ما میتونستیم بریم ندیم بحرین رو، اصلا لازم نبود بحرین رو بریم. ببین بحرین جزی از خاک ما بود، میتونستیم نپذیریم که آقا ما رفراندوم نمی کنیم.
آیا بحرین از نظر قانونی جدا شده بود؟
نه نه نه،
چون این مسئله که گفته میشه در زمان قاجار جدا شده بود و پهلوی نقشی نداشت.
نه نه نه، همه پرسی کردیم. نه نه، توجه کنید همه پرسی شده، دقت کنید.
سازمان ملل
بحرین سازمان ملل هم تازه اون همه پرسی رو قبول نکرد. ببین دقت کنید، استان 15 ایرانه. به سخن هویدا گوش بدید، هویدا میگه یه دختر داشتیم شوهرش دادیم رفت، یه دختر داشتیم، یعنی مال ما بود دیگه، دختر داشتیم شوهرش دادیم رفت. استان 15 ایران بوده. کاری که اینا میکنن اینه، بعد از اینکه شاه از دیدار با هند برمیگرده، توی فرودگاه اعلام میکنه که ما حاضریم بحرین رو دربارش به همه پرسی بگذاریم. این همه پرسی رو چیکار میکنن؟ در مورد همه ساکنان انجام نمیدن. نکته جالب اینه اونجا یه حاکم
شیوخ
داره، بله یه حاکمی داره که اصلا تبارش هم در واقع دشمنی با ایران هم داره، عده محدودی هم با خاندانش و اعضای خاندانش هستن. هم به پرسی رو در فقط توسط برای اونا انجام میدن،
یعنی از همه مردم نظرخواهی نمیشه.
نمیشه اصلا، این همه پرسی مورد سواله. شما برید ببینید که اصلا همه پرسی در معنای واقعی صورت نگرفته. یعنی ایران کاملا راحت پذیرفت که بحرین از ایران جدا شد. ایران به راحتی میتونست همین ارتش رو بفرسته،
بله،
بگه آقا اینجا مال ماست، استان ماست، از دیربازم بوده، اسنادش هم ارائه بده، کوتام نیاد.
یه چیزی من نقطه مشخصه،
یه بحثی، یه چیز بگم، حتی بعضی از دولت مردان زمان شاه مخالفه. شما ببینید اردشیر زاهدی مخالفه، سخت مخالفه، میره با شاه بارها صحبت میکنه، میگه اصلا معنی نداره ما این کارو بکنیم. توی مجلس حتی سال 1349 پزشکپور نطق میکنه، یه نطق مفصل میکنه، میگه یعنی چی این کاری که ما داریم میکنیم، داد و بیداد میکنه. بعد ببینید به خود سخن شاه توجه کنید چی میگه. میگه من استدلال مخالفان این کار رو میفهمم، ببین دقت کنید، میگه اما نمیخوام دون کیشوت بازی در بیارم. دون کیشوت بازی نیست، خاکته. اولا که ارتش ایران این توان رو داشت که در حالی که انگلستان داره ترک میکنه منطقه رو، بره اونجا رو بگیره. یعنی اونجا در واقع
اصلا در بحرین نیروی نظامی نبود که بتونه مقاومت کنه،
هیچی
نبود، یه پاسگاه نظامی هم نبود.
ثانیاً گیری مثلا تو میرفتی انگلستان به تو حمله میکرد، بابا وایس سر خاکت دیگه، باید وایسی.
این یه چیزی مونده، یه چیز مشهور
از دولت ادبیاش، از نظامی آرژانتین کمتری جانم بده.
خب ببینید قبل از اینکه شاه بحرین رو بپذیره که جدا بشود از ما، آیا چیزی به نام دولت بحرین وجود داشت؟
نه اصلا دولت نیست اونجا، یه حاکمان امیرنشینن اونجا دارن،
یعنی دولت رسمی پرچم داره.
نه دولت نیست،
پول ملی اینا وجود نداره،
اینا حاکمن، اینا امیرنشینه. ببینید مثل همون حالا ابو موسی اینا محل سکونت نداشت.
حالا این چیز جالب، آقای دکتر رضا شاه هم دو بار به ملل متحد شکایت میکنه که بحرین مال ماست.
بله اونجا ببینید اینا عملا میدونی انگلستان چیکار میکرد، انگلستان میومد این امیرنشین ها رو تحریک میکرد،
خب
اینا رو حمایت میکرد، اینا رو وامی داشت که از ایران تبعیت نکنن. دولت های ضعیف وقتی تو ایران بودن یا سر وقت اینا نمیرفتن یا با این وضع مماشات میکردن، اما از نظر قانونی حقوقی رسمی بحرین جزی از ایران بود، یعنی مثل همون جزایر ابو موسی و اینا بود. منتها ما عملی ما میتونستیم تاکید کنیم بر این بچه حقوقی و قانونی و بریم اونجا وایسیم و نذاریم. اصلا همین پرسی یعنی چی؟ مگه کسی مثلا آمریکا، مگه الان درباره کالیفرنیا هم پرسی میکنه؟ مگه درباره تگزاس هم پرسی میکنه؟ الان شما به دولت آمریکا اعلام کنید برو همین پرسی کن ببین کالیفرنیا دلش میخواد جداشو بشه یا نه. بعد تازه همین پرسی هم که نکردن، فقط از چند صد نفر بین 700-800 نفر دار و دسته اطرافیان شیوخه شیخ بحرین پرسیدن، نه درباره همه.
حالا ادامه بحثمون این بود که موزه جریان روشنفکری در جدایی بحرین همین. چیه؟
ببین روشنفکر ایران بدنی اصلی روشنفکر ایران بی تفاوت ساکت، جز یه نفر تو ناسینادون جمع بسیار پان ایرانیستا پزشک بود و طیفی از چپهای رادیکالی که اونا دشمنی با رژیم شاه به هر حال داشتن. حالا چپ رادیکال ایران هم چند بخش داره، چون من اینو سریع بگم، ببینید روشنفکری رو گفتیم دو شاخه داره، یه شاخه به اصطلاح دینیه، یه شاخه آتئیسته. هر یک از این شاخه‌ها رویکردهای ایدئولوژیک مختلف دارن. من اینم توضیح بدم، مثلا شاخه آتئیست ما یه رویکرد ایدئولوژیش ناسیونالیستای باستانگران، مثل فروغی، مثل داور، مثل تیمورتاش، مثل علی دشتی، مثل میکده، مثل علی اکبر سیاسی، اینا عمدتا کارگزاران پهلوی اول و دومن. یه گروه دیگه از همین روشنفکران آتئیست، اینا لیبرالن، مثل جبهه ملی، مثل کریم سنجابی، حتی تا حدی مثل دارش فروهر، مثل حزب ایران، مثل الله‌یار صالح، مثل اینا هستن. یه جناح، یه گرایش دیگه، گرایش های سوسیال دموکراتن، مثل محمد نخشب مثلا، حالا مثلا حتی بعضی لیبرال های مثلا سوسیال دموکرات. یه طیف دیگه طیف سوسیالیست های رادیکال هن که حالا معمولا در ذیل مارکسیسم تعریف می شدن، اونا هم شاخه شاخه می شدن. مارکسیسم چینی بود، مارکسیسم روسی بود، مارکسیسم آلبانی بود. بعد اینا باز از نظر استراتژی هم متفاوت بودن، بعضی به کار سیاسی تشکیلاتی باور داشتن، بعضی به کار نظامی باور داشتن. مجموعه اینا رو می تونیم سران و چهره های حزب توده، بعد امثال بیژن جزنی، امثال زیازری،
همه اینا سقوط کردن.
نه 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 متفاوت، نه 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 مقصودم این نیست. دارم میگم اون طیف سوسیالیست رادیکالی که با رژیم میجنگید، حالا چه بیرون بود چه مسلحانه میجنگید، نه اونا خب طبعا مخالفت کردن، اما بقیه جریان ها شما نگاه میکنید واکنش آنچنانی ندارن. البته سرکوب شده هم بودن، ولی خب حتی مثلا این که بگیم حساسیت ویژه‌ای، ولی کلا روشنفکری ایران نسبت به مقوله هویت و نسبت به مقوله استقلال متاسفانه بی توجهه، و بعد از انقلاب نسبت به مقوله عدالت هم همین وضع پیدا میکنه. روشنفکری ایران قبل از انقلاب یک گرایش عدالت طلب داره، اما بعد از انقلاب متاسفانه این گرایش عدالت طلب به شدت کم رنگ میشه. حالا من توضیح میدم. روشنفکری ایران پس یه دونه شاخه، یه دونه اون شاخه آتئیستش گرایش ایدئولوژیک این شکلی داشت، یه شاخه مذهبی داره اونم گرایش ایدئولوژیک مختلف داره، یعنی گرایش لیبرال داره مثل مثلا نهضت آزادی، گرایش مثلا سوسیالیست داشت مثل سوسیالیست های خداپرست، گرایشی مثل مرحوم شریعتی رو داشت، گرایش هایی داشت که گرایش های به شدت شبه مارکسیستی بودن، مثل این سازمان های مثل مثلا مجاهدین خلق اون زمان، منافقین، اینها از ایدئولوژیک رویکردهای مختلف داشتن، و ولی در این حال همگی در مدرن بودن و در ترویج روح مدرنیته و اینکه پروژه شبه مدرنیته رو پروژه اصلی راهگشا برای ایران بدونن با هم اشتراک داشتن، اگرچه با هم دیگه ستیز و تضاد داشتن. بعد این دوران در واقع سوم روشنفکری ایرانی که ما دوران رضا شاهیه، بعد دوران پهلوی دومه، یه دوران هم بعد از انقلاب ما داریم. یه اتفاق بدی که برای روشنفکری ایران رخ میده اینه که بعد از انقلاب گرایش های عدالت طلبانه،
آقای دکتر من به نظر عبور نکنیم از ماجرا جلسات بعدم بشه، نه میپردازیم به آینده. تو من میخوام بگم اون روشنفکرانی که با رضا شاه همکاری کردن در اینکه حکومت تشکیل بده و حکمرانی کنه، سرنوشت اینا چی شد؟ اینا توسط رضا شاه حذف شدن
به شدت،
یعنی ابتدای ماه عسلی هست و بعد آره 3 دقیقه وقت اینو بپرزین در جلسات بعد ما روشنفکری بعد انقلاب بحث
بعد میرسیم پس تا سر رضا شاه باشیم بعد بریم. ببین
چه بر سر اینها اومد؟
بله ببینید سرنوشتا رو، تیمورتاش نقش بسیار مهمی در روی کار آمدن رضا شاه داشت، علی اکبر داور همینطور، بعد نصرالدوله فیروز همینطور، اینا آدمایی بودن که اصلا به نوعی نردبان رضا شاه شدن. ببین رضا شاه رضا خان دوره‌ای که از شاه نشده بود، او توان کار تئوری که نداشت، اصلا سواد نداشت،
اصلا نام پهلوی رو این انتخاب کردم،
اصلا سواد خوندن نوشتن نداشت این چیزا. ببینید شما، ببینید رضا شاه چیکار میکنه وقتی به قدرت میرسه. سرنوشت ها اینا خیلی خیلی عبرت آموزه. تیمورتاش در زندان و به فجیع ترین وضعی کشته میشه، نصرالدوله فیروز همینطور کشته میشه، بعد علی اکبر داور از ترس اینکه مبادا کشته بشه خودکشی میکنه، مواد رو بیابروش کنن، ببرن زندانیش کنن، خودکشی میکنه. علی دشتی چند بار زندانی میشه که خودش توی چیزاش میگه. یه بارم خیلی جالبه، یکی از دفعه‌ای که زندان میره ببخشید، چون اینا اصلا منتقد اپوزیسیون نبودن، اینا کارگزار فرهنگی سیاسی بودن. علی دشتی میگه که اون یه بار که از زندان میاد بیرون میگن چرا زندانی شده، میگه فکر میکنم در مت اعلی حضرت کوتاهی کرده بودم. خودش اینجوری داره میگه، ببینید نوشتاشو ببینید. یا چیز ملک و شعرهای بهار. بابا این آدم اصلا سیاسی نیست، در یه دوره چیزای بحث شعار معروف یا مرگ یا تجدد و بحثای چیز رو داشت، بعد دیگه کاملا دولت مرد شد، کارگزار رژیم پهلوی.
خب اول بود. سوال اینه، آیا جریان روشن فکری که به رضا شاه کمک کرد، در حکومت هم بهش کمک کرد، فکر میکرد که رضا شاه چنین برخوردی باشون بکنه؟
فکر نمیکردن با تک تک عناصرش چنین کاری بکنه. اما اینا ببینید، اینا در واقع روشن فکری ایران چون جهتگیری مدرن داشت، شبه مدرن داشت، و چون رضا شاه هم اومده بود که پروژه شبه مدرنیزاسیون نظام جهانی رو در ایران اجرایی کنه، اینا به هم دیگه گره خوردن و نزدیک شدن. اینا چاره جز این پیوند نداشتن، چون هر دو چون یه پروژه رو پیش می‌بردن و این پروژه رو کی درایی می‌کرد، منافع این پروژه برای کی بود؟ نظام جهانی. نظام جهانی می‌خواست ایران شبه مدرنیزه بشه، بتونه در نظام جهانی هضم بشه، که چی بشه؟ که نیروی کار ایران، مردم ایران استثمار بشه، منابع طبیعی غارت بشه، ایران بازار مصرف بشه. برای این کار ایران رو باید شبه مدرن میکردن، مدرن فرآیند مدرنیزاسیون رو پیش میبردن. برای این کار احتیاج به نیروی اجرایی داشتن، به احتیاج به نیروی فکری داشتن، احتیاج به کسانی داشتن که بتونه این پروژه رو تبلیغ کنه، ترویج کنه و اجرایی و عملیاتی کنه. شما نگاه کنید هر کدوم از اینا دولت مرد میشن، یکی وزیر خارجه میشه، یکی وزیر
معارف
میشه.
من ما حتما در برنامه‌های بعدی به این موضوع میپردازیم. از شما ممنونم، خدا نگهدار.
فرصتی برای شناسایی استعدادها در حوزه طنز. جشنواره زیر چتر لبخند. اگه اعتقاد دارید که در زمینه طنز و سرگرمی حرفی برای گفتن دارید و منتظر فضایی برای شنیده شدن بودید، زیر چتر لبخند جای شماست. شما مخاطبان عزیز می توانید در بخش‌های برنامه که طنز، اجرای طنز و نمایش خانوادگی آثار خود را ارسال نمایید. مهلت ارسال آثار تا 15 دی ماه 1403. برای دریافت اطلاعات بیشتر و شرکت در جشنواره به تارنمای شبکه رادیویی سبا، رادیو سبا نقطه آی آر مراجعه نمایید. جشنواره زیر چتر لبخند.
رادیو مقاومت،
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذل. مجموعه مقاومت در این منطقه توانایی خودش رو در مواجهه با استکبار، در مواجهه با آمریکا، در مواجهه با جبهه متحد کفر و ظلم نشان داده.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
بالحسب وبالنصر يا جيشا مهزوما اعلم ان عدت عدنا ولن نرحم فرجال الله قد فتحت ابواب جهنم.
راديو مقاومه صدای استقامت. چهار پیروزی پیروزی.
تبر خورد و نیفتاد تو قد کشیدی تا رهایی سر به آزاد نصر خدا ای هم نشین حزب الله خون تو تکثیر نوای عاشقان با از دید بیرون میروی جان دقایق میروید از یاد تو یک باغ شقایق آزاد مرد ای سید حزب شهیدان ای جان گرفته از تو صدها سر به عاشق تن پاره اماره یاسه گرفتی خواب از چشمای کافه تو بازوی علی یا روح عباس تو شعری شعر خون و شعر احساس تو شعری شعر خون و شعر احساس فرزندان لبنانی، هم دوش هم رزمان ایرانی، هم سایه سیمرغ خصم افکن بر قله قاف سلیمانی. با دشمن بیریشه می جنگیم، با قاتل اندیشه می جنگیم، ما مشت پولادین ایرانیم، با گنبدی از شیشه می جنگیم.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودشو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوبو بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلان زندگی کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره‌گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل
60 37 95 44 99 99 99.
یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت
6 37 99 82 7 0 7.
شماره گیری کد دستوری
3 14 مربع.
پویش ایران همدل.
ویژه برنامه زنده شب یلدا ساعت 20 تا 24 روز جمعه به صورت زنده. شما می توانید در برنامه کاربردی ایران صدا ما را ببینید و بشنوید. ویژه برنامه زنده شب یلدا ساعت 20 تا 24 روز جمعه. شما می توانید در برنامه کاربردی ایران صدا ما را ببینید و بشنوید. شنوندگان ارجمند، همچنان از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. سپاسگزاریم از اینکه به برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو عنایت و توجه دارید. برای عضویت در کانال شبکه رادیویی گفتگو کافی عدد 1035 رو به شماره 1058-82 پیامت کنید. و اینک از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه کوتاهی در ساحت خورشید توجه فرمایید.
در ساحت خورشید
ما باید توجه داشته باشیم و با کمال قدرت اتکال به یک قدرت غیر متناهی و اون قدرت الهی است. وقتی که ما پشتوانمون قدرت الهی هست و پشتوانمون اسلام است و مقصدمون حق است، برای چی در این مسائل سست بشیم؟ وقتی که ما راه خودمون را یافتیم، ملت راه خودش را یافته است و اون راه را دارد با کمال جدیت و قدرت تعقیب می کند، البته راه حق دشواری ها دارد، راه حق ناگواری ها دارد، لکن اون که اهل حق است و راه حق را می خواد برد، اون نباید هیچ تصور این را بکند که کوچکترین سستی را به خودش راه بدهد و باید با کمال قدرت به پیش برد، برای اینکه جمعیتی که شهید شدن را افتخار خودشون می دانند و جمعیتی که در جبهه ها شهید می شند و در وصیت هاشون اونطور قوی هستند و جمعیت هایی که در طول این چند سال اخیر در خیابان ها ریختند و مساجد را سنگر قرار دادند و جماعات را مجهز کردند و مردم را بسیج کردند و از هیچ تانک و مسلسلی نترسیدند، در صورتی که اون وقت همه قدرت‌های شیطانی در صحنه بودند و موجود. امروز که همه قدرت‌ها از صحنه بیرون رفتند، لکن بعض پیوندهای ناسالم موندند و اینها زیرزمینی و مخفیانه کار میکنند، این دیگر خوفی ندارد.
ویژه برنامه شب یلدا به صورت زنده از رادیو گفتگو ساعت 20 تا 24 روز جمعه. شما می توانید در برنامه کاربردی ایران صدا ما را ببینید و